بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نور، سلام و عشق، سلام و برکت. به لطف الهی با هم همراهیم برای یکی دیگه از مباحث آفرینش. قانونای آفرینش رو داریم با هم مرور میکنیم. امروز سهممون قانون پنجمه. انشالله اون چیزی که لازمه من به کار بگیرم تا با جهان هستی همسو بشم از این مباحث بشنوم. پس یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد لحظه بکش و خودتو مرور کن از چهار قانون قبل چقدر متعهدانه انجام دادی، چقدر برات ثابت شده، پایدار شده. هر قانون زیرساز قانون بعدیه، پله بالا رفتن، رسیدن به قانون بعدیه. این قانون ها مثل چرخدنده درون هم تنیده شده. هر چرخدنده ای رو که تو ثابت توش فعالیت داشته باشی به حرکت در میاد. به حرکت در اومدنش چرخدنده بعدی رو به حرکت میندازه. اگر انجام این قانون ها در تو قطع بشه یا قطع و وصل بشه، این حرکت ها هم قطع و وصل داره یا اصلا به حرکت در نمیاد، چرخدنده زندگی تو همسو با هستی. تقریبا همه این قانون ها به دفعات به گوش ما خورده و وقتی وارد مبحثش میشیم میگیم میدونم. این میدونم نشون میده من افتادم تو تله دونستن. من تو جلسه 16 زن بودن 4 مرحله آگاهی رو گفتم. اینجا هم یه مروری میکنم. مرحله اول آگاهی اینه که من بیخبرم، نه شنیدم و نه انجامش میدم. مرحله ناآگاهی ناشایستگی، وقتی نشنیدم انجامش نمیدم، پس شایسته برخورداریم نیستم. مرحله دوم مرحله آگاهی و باز ناشایستگیه، یعنی من فقط شنیدمش، به گوشم خورده و فکر میکنم میدونم، ولی ناشایستگی یعنی برخورداری ازش ندارم. شما وقتی تو زندگی از چیزی خبر داری ولی نتایجش رو به دست نمیاری، یعنی این که فقط شنیدیش، حتی نمیدونیش. دونستنش مرحله سومه. مرحله آگاهی و شایستگی، این که من همت میکنم، شروع میکنم به تکرار و تمرین، تکرار و تمرین تا این رو ناخودآگاه من بشینه. بر اثر این تکرار هستی به من پاداش هایی رو میده. این میشه مرحله آگاهی و شایستگی. مرحله آخر یعنی ناخودآگاهی و شایستگی، یعنی این که انقدر من تمرین کردم که این رو ناخودآگاه من نشسته و خودکار انجام میشه. دقیقا مثل رانندگی زمانی که تو توش مهارت پیدا میکنی، انقدر تکرار رو تمرین میکنی که اون ترسه میریزه و تو قسمت هوشیارت لازم نیست متوجه فرمون و دنده و راهنما و تمام ابزاری که داری باش کار میکنی باشه. ناخودآگاه مسیر رو میری، مثل شستن دست و صورت اول صبح، ناخودآگاه تو این کار رو انجام میدی. پس هر کدوم این تکنیک ها رو داری قطع و وصل انجام میدی، بدون تو مرحله دوم هستی، یعنی مرحله آگاهی و ناشایستگی، فقط ازش خبر داری. خیلی وقتا بچه ها میگن چی میشه مثلا ما 6 ماه انجامش میدیم ولی رهاش میکنیم، برای اینه که رو ناخودآگاه تو ننشسته. هر کاری که رو ناخودآگاه تو بشینه، حتی اگر یه کار ناشایست باشه، مثلا وابستگی به یک ماده، یه اخلاق ناشایست، ناخودآگاه از شایسته و ناشایسته بودنش خبر نداره. وقتی تو تکرارش میکنی تو ناخودآگاه ثابت میشه و یه جایی رو باز میکنه، یه برنامه‌ای رو باز میکنه که بدن تو این عمل رو انجام بده. پس اگر دچار قطع و وصل هستی، بدون که تو مرحله دومی. خب یه مروری بکنیم. قانون اول قانون پذیرش بود. ما با این قانون یاد گرفتیم که چطور تو لحظه همسو بشیم با خواستم. وقتی یه اتفاق ناگوار میفته، دچار تضاد میشیم، چطور هم هورمون بدن رو هم فرکانسمون رو تنظیم کنیم. اگر این رو ناخودآگاه تو نشسته باشه، EFT زدن تو اتفاقات باید دیگه کاملا برات جا افتاده باشه و اصلا ناخودآگاه انجامش بدی. و همینطور حکم ها و طلب ها و پذیرش ها، چه اول صبح چه مواقعی که با یه تضادی برخورد میکنی، باید ناخودآگاه رو سیستم تو جاری بشه. اگر این اتفاق برات نیفتاده بعد از 4 ماه، نشون میده که تو فقط میدونیش، افتادی تو تله دانستن و با واسطه دانستن فقط از این پله عبور کردی. البته عبوری نیست، تا چراغش روشن نشه، تا چرخ دندش به حرکت در نیاد، مرحله عبور انجام نمیشه. پس اگر تکنیک های قانون پذیرش در تو ثابت نشده، توی اتفاق که به همت میریزه یا ناخواسته یا دچار تضاد میشی، اولین گامت پذیرش نیست، صلح نیست و EFT نیست و حکم ها، طلب ها، پذیرش ها به سراغت نمیان، بعد برگردی شروع کنی به تمرین. آن دوم شوک‌گذاری بود. من با شوک‌گذاری متوجه شدم که اصلا حیات میگیرم، زندگی در لحظه میکنم، با انرژی زنده لحظه به واسطه شوک‌گذاری من در تماس میشم و نشونه های حیات من با شوک‌گذاری به هستی ارسال میشه. اگر این قانون برای تو ثابت نشده، اگر توی اتفاق منفی سریع سراغ چیزایی که خوبه نمیری، باز اینم رو ناخودآگاهت قرار نگرفته، اگر به واسطه شوک‌گذاری یاد نگرفتی که چجوری خواسته‌هات رو تقویت کنی، باز این روی ناخودآگاهت ننشسته و بعد شروع کنی به تکرار و تمرین. بعد برگردی به این قانون گوش کنی، بنویسی و تکرار کنی. قانون سوم قانون پرهیز بود. یه اصل خیلی مهم و سخت رو به تو یاد داد، به تو فهموند که هر لحظه ممکنه تو در هبوط باشی، شرایطی که برای تو هبوط رو پیش میاره برات توضیح داد و گفت این یکی از رازهایی که تو میتونی با خواستت همتراز بشی. یه رسالت سخت گذاشت به گردنت، این که دست از حمل اتفاقات برداری. هر اتفاقی تمام اجزاش و متعلقاتش مخصوص به اون لحظه است و کسایی که اون لحظه اون اتفاق رو شاهد بودن. اصلاً نیاز نیست حتی اتفاقات خوب رو تو حمل کنی تو ذهنت و بعد تازه بخوای جایی نقل کنی. این باعث میشه که خودت انرژی مرده رو مصرف کنی و این انرژی مرده رو به خورد کسایی که با در تماس هستن بدی. قانون چهارم به تو حرف از تشکیل دینت زد. گفت آیینی که داری یاد میگیری، آدابی که داری یاد میگیری، دین تو رو تشکیل میده. اگر وقفه توش بندازی، اگر رهاش کنی، جز کسایی میشی که یک کذب و بدین هستن، جز کسایی میشی که وصل شدی ولی قوانین به وصل شدن رو رعایت نکردی و داری به اصل، به ذات خیانت میکنی. متعلقات و تفسره هایی که هر کدوم از این قوانین داشتن زیاده، بعد مرور کرده باشه انقدری که رو ناخودآگاهت نشسته باشه. انشالله اگر این اتفاق، یعنی مرحله چهارم برات، تو هر کدوم این قوانین نیفتاده، برای خودت ارزش قائل باشی، برگردی مرور کنی و انقدر تکرار کنی متعهدانه که روی ناخودآگاهت ثابت نشسته باشه و چرخ دنده های این قوانین درون تو به حرکت در بیاد. حتما کنجکاویم که بدونیم قانون بعدی چیه. هر قانون با شنیدنش تو شارژ لحظه‌ای به دست میاری یا شارژ چند روزه. از اینکه فقط میدونیش خوشحالی، ولی به مرور این خوشحالی تموم میشه، ذهن خوراک جدید میخواد، تو میخوای بری سراغ قانون بعدی، دانش بعدی و این خودش به ضرر توه. علم رو علم انباشته میکنی و اجازه به حرکت در آوردن بهش نمیدی، اجازه به جریان افتادن بهش نمیدی، که این خودش یکی از قانونهای آفرینشه. و حتی این علمی که تو داری میآموزی شعور داره، جان داره و مایله که به زیست خودش، به حرکت خودش، جریان خودش ادامه بده. نشیم یه مجموعه علمی که هیچ حرکتی، هیچ جریانی درونش نیست. اون وقت این علم ضد من شروع میکنه عمل کنه. من دچار فرسودگی، فرسایش، انباشتگی و ملال میشم. به جریان افتادن دانشم، علمم، آگاهیه که به من شور و نشاط و حیات میده. چون این جریان وقتی همسوه وصل میشه به هستی و هستی درون من جاری میشه. این بالاترین شعف رو برای من به همراه داره. خب، قانون پنجم، قانون تمرکز بر خیش. به دفعات شنیدیمش. ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی تویی. این تو یا این خیش چیه که انقدر قدرت داره؟ ما دو تا خیش داریم، یه شخصیت داریم، یه ماتریکس داریم که تو این مبحث باید خوب ازش باخبر بشیم. خیش اول همون روح الهیه که از سرچشمه جوشیده، جدا شده، صفات رو گرفته و برای تجربه این صفات و اتفاقاتی که در پی داره، یکی از درس‌های این هستی، یکی از کلاس‌های این هستی که زندگی روی زمین هست رو انتخاب کرد. تمام قدرت اله در این روح الهی هست، همون نفخت و فیه من روحی. خیش دوم تمام اطلاعاتیه که ذهن برای تو اندوخته میکنه، هم اطلاعاتی که روی ژنت از پدر و مادرهای سابق آوردی، هم اطلاعاتی که به محض چشم باز کردن از اطراف دریافت میکنی، از پدر و مادر، مدرسه، رسانه ها. اینها رو به دفعات شنیدیم. اهمیتش کجاست؟ اهمیتش اونجاست که وقتی تو روح الهیت رو فراموش کردی، فقط تصویر این اطلاعات که با ذهن داری دریافت میکنی میفته تو زندگیت. شده به دفعات پرسیدی چطور ممکنه من چنین تجربه سختی رو برداشته باشم؟ چطور بر چه اساسی من زندگی مثلا تو این کشور رو برداشتم؟ یا فلان بیماری یا فلان پدر مادر رو برداشتم؟ اونجایی که من به واسطه معلمان معنوی و الهم که تو الست به من گفت من مربی تو هستم و کلاسی رو که نیازتون رشد کنی بهت معرفی میکنم، به من کلاس ها معرفی شد، من به واسطه قدرت عظیم روح الهی تجربه رو برداشتم. وقتی من همتراز صفات الله قدرت دارم، هیچ تجربه‌ای برام سخت نیست. ولی وقتی اومدم تو این بدن و اتصالم قطع شد، اتصال، مراقبه، نماز، عبادت رو فراموش کردم یا به یه شکل خیلی سطح پایین بدون آگاهی اجراش کردم، خیش الهی، روح الهی درون من به مرور ضعیف و ضعیف‌تر شد. ارتباطش با من ذهنی من قطع شد. این احساس تنهایی که مدام داره ما رو اذیت میکنه و ما فکر میکنیم که از کمکاری همسرمونه، کمکاری پدر مادرمونه، کم توجهی بچه هامونه، این منشأش روح الهیه که مدام درون من داره گوشزد میکنه که اتصالت با من قطع شده، تنها موندی. نه به خاطر اینکه بدنها تو رو تنها گذاشتن، چشمها و لبها ارتباطشون با تو قطع شده، به خاطر اینه که تو از بدو تولد قسمت عظیمی از خودت رو شروع کردی به فراموش کردن و از اون طرف قسمت ذهنی خودت رو، من ذهنی خودت رو شروع کردی با تقویت به وسیله چیزایی که داری یاد میگیری. اینجا ماتریکس وارد میشه. ماتریکس چیه؟ هر چارچوبه و نظامی که تو اون رو باور کنی، هر فکر، هر تصویری که تو دیدی و باور کردی. مثلا به تو ماتریکس دوست داشتنی نبودن القا شده. الان خیلی با تکنیک های مختلف داریم به زور ابراز میکنیم که من دوست داشتنی هستم، من خودم رو دوست دارم. ولی ماتریکس اصلی که درون من تشکیل شده اینه که تو دوست داشتنی هستی اگر از بچگی، اگر به قوانین پدر مادر احترام بذاری، یکم که بزرگتر شده اگر نمره خوبی توی مدرسه بیاری، یکم که بزرگتر شده افتادی تو دام مد، اگر آنچه را که جامعه داره معرفی میکنه به عنوان زیبایی، به عنوان شخصیت، به عنوان خرد، به عنوان یه زندگی پسندیده، تو هر شکلی که جامعه داره به تو القا میکنه، نه شکل واقعی که تو دوستش داری، اگر همه اینا رو رعایت کنی، اون وقت یه ارزشی درون تو شروع میکنه به رشد که این ارزش کاذبه. و این ارزش کاذب نشونش اینه که تو مدام تو ناراحتی هستی، تو استرس هستی، ترس از قیافت، ترس از وضع زندگی، ترس از سواده، ترس از مهارتی که باید داشته باشی تا عزیز باشی. خب این یه ماتریکسه، از بچگی درون تو شکل گرفته و هنوزم جامعه داره تقویتش میکنه، بهش خوراک میده. یه باوره که کامل درون تو ریشه دوونده. ماتریکس های دیگه هم هست، مثل ماتریکس فقر، اینکه از بچگی اربابان به تو القا کردن که نیست، کم بوده، سخت به دست میاد. و بدترین القا به تو اینه که تو نیازت رو با پول به دست میاری. ما فراموش کردیم که آنچه که نیازه برای حیاتم، برای رفاهم، برای حتی خوشگذرونیم، خداوند تو کوله بار من گذاشته. من باید هم سطح اون بشم تا به دست بیارم. از بچگی این ماتریکس به من القا کرد که باید پول داشته باشی تا بتونی برخوردار بشی. الان چقدر ما تو ترس قرار گرفتیم که به خاطر گرونی من نمیتونم از یه محصولی، از یه دارویی، از یه امکاناتی برخوردار باشم. فراموش کردم که خداوند درون من هست، روح الهی منه و این روح الهی منه که اون چیزی رو که من نیاز دارم در اختیارم میذاره و هیچ قدرتی، هیچ مسئولی، هیچ ارز و پول و سیاست و تصمیم و اقدامی مانع اون چیزی که خداوند از ازل سهم من قرار داده نمیشه. اما یه مسئله هست، مسئله اختیار و مسئله آگاهی و مسئله من ذهنی. تو ماتریکس فقر، ماتریکس موانع رو ذهنت نشسته و گفتیم مجموعه اطلاعات تو عکسش میفته تو زندگیت. وقتی تو باور به خدات رو یواش یواش از دست میدی و جای خدا مسئول رو میذاری، پول رو میذاری، مد رو میذاری، قوانین جامعه رو میذاری، عکسش میفته جلوی تو. عکسش میشه دوست داشتنی نبودنت، عکسش میشه به دست نیاوردن، زندگی سخت. اینجا باید به اهمیت این پی برده باشه که چقدر چیزایی که تو باور میکنی، میشنوی، میبینی مهمه. به دفعات شنیدیم که تو از بچگی به محض تولد داره ذهنت پر میشه و چیزایی که باور میکنی برات اتفاق میفته. ولی باور کن تا این لحظه فکر نکنم که از اهمیتش با خبر باشی. مدام داریم میگیم که هستی آینه باور توه. تو دیگران رو اونجوری که هستند نمیبینی، اونجوری که هستی میبینی. یعنی این که اگر تو نسبت به شخصی باوری پیدا کرده باشی، دیگه اون شخص رو اون چیزی که هست نمیبینی، باوراتو میبینی. وقتی من معتقد باشم که مسئولای ناکارآمد تو کشورم هستن، وقتی معتقد باشم اختلاس ها، دزدی ها مانع رسیدن سهم من به من میشه، دقیقا همین عکس تو زندگی من میفته. ممکنه بگی که من باور به زندگی عاشقانه دارم، باور به همسر با محبت دارم، باور به دوست داشتنی بودن خودم دارم، ولی همسرم با مهربون نیست. این با چیزایی که داری میگی فرق میکنه. ببینید، ما باور به این چیزا نداریم و الا برامون اتفاق می افتاد. غیر ممکنه من به لیاقت خودم باور داشته باشم و عکسش جلو روی من نیفته. غیر ممکنه من خودم رو دوست داشته باشم ولی دیگران با من دوست داشتنی رفتار نکنن. اینا باورای من نیست. اینا توقعات منه. من از بچگی برای دوست داشته شدنم شرط گذاشتن و به هم القا کردن که کسی باید بیاد که تو رو دوست داشته باشه. به من یاد ندادن که خودم دوست داشته باشم که عکسش تو زندگیم بیفته. برای همین الان برای من توقعش هست، باورش نیست. یکی یکی نگاه کنید، چیزایی رو که طلب میکنیم نشون میده که باورش رو ذهنمون نیست. طلب چیزیه که میخواد به من کمک کنه که من توی یه زمینه رشد کنم. میفتیم تو دام طلب هامون به جای اینکه این طلب رو مسیری بکنیم برای رشدمون. طلبات چیان؟ مثلا فلان مهارت، فلان مدرک، ماشین، خونه، ازدواج، عشق تو زندگی، بچه، سفر، مهاجرت و و و و انواع اقسام چیزایی که طلبش به وجود من القا میشه. یا تضادهایی که پیش میاد، اتفاقاتی که ناگواره برای من، مثلا بیماری پیش میاد، تصادف پیش میاد، ورشکستگی پیش میاد، خیانت پیش میاد، قضاوت پیش میاد، از اینها من قراره یه چیزی رو یاد بگیرم، به یه سمتی هدایت بشم. قرار نیست من تو اون اتفاق، تو اون خواسته یا تو اون تضاد قربانی بشم یا تمام هم و غمم بشه رسیدن به اون خواسته. زندگی یه سفره. هر کدوم از تضادهایی که پیش میاد، خواسته هایی که پیش میاد، یه کلاس درسه. مولوی اینو خیلی قشنگ توضیح داده. گوش کن. بر امید راه بالا کن قیام، همچو شمعی پیش محراب ای غلام. دم به دم بر آسمان میدار امید، در هوای آسمان رخصان چو بید. دم به دم از آسمان می آیدت، آب آتش رزق می افزایدت. گر تو را آنجا برد نبود عجب، من گرن در عجز و بنگر در طلب. کین طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دلت زین چاه تن بیرون شود. گر تن من همچو تنها خفته است، هشت جنت در دلم بشکفته است. جان خفته چه خبر دارد ز تن، کو به گلشن خفت یا در گلخن. می زند جان در جهان آبگون، نعره یا لیت قومی یعلمون. گر نخواهد زیست جان بی این بدن، پس فلک ایوان کی خواهد بودن. گر نخواهد بی بدن جان تو زیست، پس سماع و رزق و کم روزی کیست. بر امید راه بالا کن قیام، همچو شمعی پیش محراب ای غلام. مسیر تو رو به بالاست، رو به نور شدنه. کین طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. اون طلبی که میفته تو وجود تو گروگان خداست. خدا تو رو که خلق کرده میشناسه که باید یه حسی، یه کششی، یه میلی درون تو ایجاد کنه. طلب رو ایجاد میکنه که به واسطه این طلب تو آسمانی بشی. دم به دم از آسمان می آیدت، آب آتش رزق می افزایدت. وقتی میافتی تو آتش طلب، وقتی آب آگاهی میاد سراغت که تو این مسیر طلب بری جلو، قصد این نیست که تو برسی به ماشین، برسی به ویلا، برسی به مسافرت. تو روح الهی هستی که آنچه درون این جهانه درون تو هم هست. اصلا طلب اینها فقط مال من ذهنی توه، مال روح الهی نیست، چون ثروت عالم مال قسمت روح الهی توه. ولی برای این که تو به روح الهیت نزدیک بشی، به قدرت اعظمت نزدیک بشی، این طلب باید درون تو ایجاد بشه تا یادت بیاد که هشت جنت بهشت الهی درون تو وجود داره، تو اصلا خودت بهشت الهی هستی. گر نخواهد بی بدن جان تو زیست، به سما و رزق و کم روزی یکیست. وقتی تو از این بدن و از این ذهن بالاتر بیای، متوجه روح الهیت بشی، اون وقته که به عظمت به سما و رزق و کم میرسی. ما تو ماتریکس فقر و موانع گیر افتادیم و عکسش افتاده تو زندگیمون، در حالی که آنچه رو که ما میخواییم به دست بیاریم اصلا روزی آسمانی ماست، چون خداوند طلب اون رو در وجود ما گذاشته. برای کسی که کهکشان رو داره اداره میکنه، آیا عاقلانه است که طلبش رو در وجود ما بذاره ولی اون چیزی رو که طالبش هستیم رو برامون قرار نداده باشه؟ اینجاست که باید به اهمیت اون آگاهی که روی ذهنت قرار دادی پی ببری. اساسی، اصلی، ریشه‌ای پای اون چیزی که تو ذهنت هست وایسی، مرورش کنی. یه نفس آرام و عمیق بکش و به خودت جواب بده چقدر باور میکنی که رزق تو آسمانی تعیین شده و در دسترست قرار داره. هر چقدر این برای تو قابل درکتر باشه، قابل فهمتر باشه، یعنی باورش هم درونت هست. اگر عکس رفاه افتاده باشه تو زندگیت، عکس دوست داشتنی بودن، روابط دوست داشتنی افتاده باشه تو زندگیت، یعنی باورش هست. ولی اگر نیست و طالب اون هستی، یعنی این یه درس توه و بعد باورهاتو تو این زمینه پاک کنی، درست کنی، همسو کنی. ما سرسری عبور میکنیم. به اهمیت جمله تأکیدی پی نبردیم. خیلی از مربیای جاز میگن که ما 6 ماه روی یک باور مدام کار میکنیم، مدام شکل مثبتش رو، شکل همسوش رو، شبانه روز، دم خواب، وقتی از خواب بیدار میشیم، طول روز تکرار و تکرار و تکرار میکنیم تا این برنامه نویسی ذهن تغییر کنه. و اینقدر این اهمیت داره که با صدای خودشون جمله تأکیدیاشون رو درباره باور خاصی که میخوان تغییر بدن ضبط میکنن و طول روز که مشغول هستن اون رو گوش میکنن، یا طول شب که خواب هستن با یه صدای خیلی پایین پلی میکنن تا این رو ناخودآگاهشون بشینه. حالا برای ما چقدر اهمیت داره و چقدر تو این زمینه ما کار کردیم که باورهای مختلف تغییر کنه. یه بار دیگه من چیزایی که تا این لحظه درباره من ذهنی، روح الهی، ماتریکس، طلب گفتم و تکرار میکنم چون خیلی مهمه. گفتیم از بعد به تولد من ذهنی درون من شکل میگیره. من ذهنی یعنی تمام باورهایی که داره به من القا میشه، به خصوص 6 سال اول، چون ناخودآگاه کاملا بازه. هر چیزی، هر حرفی، هر اتفاقی، هر تصویری ثابت مستقیم میشینه رو ناخودآگاه. از 6 سال به بعد در اثر تکرار میشینه رو ناخودآگاه. خب این مجموعه من رو تشکیل میده. یه مطلب خیلی خیلی مهم درباره این مجموعه اینه که هیچ کدوم از اطلاعاتش درست نیست، فقط دانشه. این داستان فیل و تاریکی مولوی رو همیشه مد نظر داشته باشیم. گروهی که با شمع، نور شمع، فیلی رو تو تاریکی لمس کردن، بر اساس این لمس یه حدسی رو زدن. مثلا کسی که گوش رو لمس کرد، گوش رو با نور شمع دید، گفت این باد بزنه. اونی که پای فیل رو لمس کرد و با نور شمع دید، گفت این ستونه. خب نه اون باد بزن بود، نه این ستون بود، ولی آنچه رو که بر اساس حواس 5 گانه و اون نور شمع دریافت کرده بود همون بود و مطمئن بود که این درسته. ما هم بر اساس حواس 5 گانمون و نور عقلمون یه چیزی رو ازش آگاه میشیم، فقط در همون سطح، در سطح واقعیتش، نه در سطح حقیقتش. حقیقتش یعنی ذاتش، اون چیزی که خداوند براش قرار داده. واقعیتش اون چیزی که من بر اساس آگاهیم میبینم، بر اساس فرکانس چشمم، گوشم، بویاییم. و هر کدوم ما منحصر به فردیم. یعنی مثلا رنگ قرمزی رو که من میبینم، با دیدن تمام 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین به همون رنگ قرمز متفاوته. برای همین تضاد پیش میاد، برای همین سلیقه‌های مختلف پیش میاد. پس من ذهنی شد مجموعه آگاهی که تو داری کسب میکنی و آگاهی که اصلا اعتمادی برش نیست. تو بر اساس آگاهی قبلیت اجازه میدی یه سری آگاهی جدید بیاد تو ذهنت. همین صحبتهایی که من دارم میکنم کامل عیناً وارد ذهن تو نمیشه، یه مقدارش انتخاب میشه، چون ذهنت داره بر اساس آگاهی قبلیش میسنجه، یه مقدارش رو باور داره، یه مقدارش برش بی اهمیت، یه مقدارش اصلا نمیشنوه، یه قسمتیش وارد ذهن تو میشه. خب پس این آگاهی هایی که داره به تو القا میشه، ذهنت میشنوه، چقدر قابل اطمینانه که تو نسبت به اون حتی متعصب میشی، پافشاری میکنی و بر اساس اون رفتار دیگران رو میسنجی یا قضاوت میکنی، بر اساس اون دیگران رو کنترل میکنی. ببینید چقدر تمرکز برخیش مهمه. این که من بر اساس این آگاهیام دارم دیگران رو باشون رابطه برقرار میکنم، کنترل میکنم، برخورد میکنم، قضاوت میکنم، و از اون مهمتر داره عکس باورهای من میفته تو زندگیم. قسمت روح الهی من که آگاه کل، صفات کل رو داره، قدرت کل رو داره و با این جسم، با این بدن، با این ذهن همراه شده که سفر زمینی رو تجربه کنه. هر چقدر من عبادتم، اتصالم، مراقبم، ذکرم، نیایشم بیشتر باشه، این قدرتش درون من بیشتر میشه، آگاهی من بکرتره، به حقیقت نزدیکتره. هر چقدر این درون من به خواب رفته باشه، من ازش فاصله گرفته باشم، من از قدرت اصلی خودم دورترم، بیشتر احساس تنهایی میکنم، بیشتر احساس ضعف میکنم، بیشتر تو اتفاقات اذیت میشم. گفتیم ما تو الست به واسطه قدرت روح الهیمون درس‌ها رو انتخاب کردیم. دقیقا مثل کسی که یه چوب جادو داشته باشه، به واسطه این چوب جادو هیچ تجربه سخت نیست، ولی به شرط اینکه من با این چوب جادو در ارتباط باشم، در اتصال باشم. ما از بعد و تولد ارتباطمون با این قطع و قطع و قطع تر میشه. ماتریکس چی شد؟ هر نظامی که تو باور کنی، کوچیک یا بزرگ فرق نمی کنه، این نظام چون درون تو سخت ثبت میشه، نیاز به تلاش بسیار سختیه تا بتونی ازش بیرون بیای و یه ماتریکس جدید بسازی. ماتریکس ثابت نیست، دائمی نیست. ما ماتریکس الهی هم داریم، همون طرح الهی، همون اتفاقات و مسیری که خداوند برای ما تعیین کرده، ولی چون اختیار داریم، چون من ذهنی داریم، مختاریم که با اتصال با روح الهیمون، با طرح الهیمون بریم جلو یا نه. با توجه محض به من ذهنی مسیر خودمون رو، مسیر ماتریکسیمون رو بریم جلو. دقیقا این بهشت ما اختیار داشتیم که میوه ممنوعه رو بخوریم یا نه. من شده بودیم، ولی قدرت اختیار چون داشتیم تصمیم گرفتیم که استفاده کنیم و تجربیات بعد من ممنوعه رو بچشیم. خیلی از اتفاقاتی که تو زندگی ما داره میفته جزی از طرح الهیمون نیست، جزی از من ذهنی مونه. آگاهی که من ذهنی به ما داده یه سری انتخاب ها رو، یک سری اتفاقات رو جلوی مسیر ما میچینه. پس یه سری از طلب ها هم طلب الهی نیست، طلبی که بر اساس من ذهنی پیش اومده، بر اساس مد پیش اومده، بر اساس تربیت هم پیش اومده، بر اساس القاء جامعه پیش اومده. الان نگاه کنید، یه دفعه همه یه رنگ می پوشن، همه توی تاریخ خاص هجوم میبرن به مسافرت. این طلب الهی نیست، این ماتریکسی شدن ماست. جان خفته چه خبر دارد ز تن؟ کو به گلشن خفت یا در گلخن؟ میزند جان در جهان آبگون، نعره یا لیت قومی یعلمون. جان تو، روح الهی تو مدام داره زیر گوش تو نعره میزنه که تو به خواب ماتریکس رفتی. طرح الهی تو این نیست، طلب واقعی تو این نیست. و بیدار شو، هر طلبی که درون تو میفته اگر من ذهنی اون رو برات انتخاب نکرده باشه، گروگان خداست که تو رو بکشه به سمت آسمان. پس طلبها نشون میدن که کدوم باور تو غلطه و بعد اصلاحش کنی. از این به بعد اون چیزی رو که خواستت هست، توقعت هست و تو زندگیت نیست، با باورت اشتباه نگیر. این که من باور دارم به رفاه و مایلم به رفاه، توقع تو رو نشون میده. اگر باور به رفاه داشتی و من ذهنی باورهای اشتباه روش ننشسته بود، رفاه تو زندگیت جاری بود. پس طلب رفاه افتاده به دل تو که تو اول باورهای ناهمسو رو پاک کنی. یعنی چی کار کنی؟ یعنی ببینی چه طلبی برات پیش اومده، چه نیازی برات پیش اومده. نشون میده که یه باورهای ناهمسو با این نیاز تو وجودت هست. بعد نگاهت رو ببری سمت مخالف ترسهات و باورهات و شروع کنی با جمله تأکیدی که شبانه روز تکرارش میکنی شکل درستش رو ذهنت بنشونی. علاوه بر جمله تأکیدی، نیاز به مطالعه هست، نیاز به جلسات همسو هست، نیاز به فایل‌های شنیداری هست. چقدر داری تو این زمینه کار میکنی؟ به زندگی توجه کن، به اتفاقات، روابط، سطح برخورداریت. این که ما گفتیم یه واقعیت هست و یه حقیقت. واقعیت اون چیزیه که ذهن تو میسازه. مجموعه باور تو نسبت به کشورت، کشور رو برات میسازه، در حالی که حقیقت کشور این نیست. چطور ممکنه یکی تو فقر مطلق باشه، یکی تو ثروت مطلق؟ هر دوتاش رو من ذهنی ها ساخته. چطور میشه که یکی از عشق برخوردار میشه و یکی بهش خیانت میشه؟ هر دوتاش مجموعه باور طرف هست که عکسش افتاده تو زندگیش. حالا میتونی با این مقابله کنی، میتونی نگاه کنی ببینی تو زندگی چه عکسهایی افتاده. اونجایی که مطابق میلت نیست رو شروع کنی از اول دونه بکاری، از اول باور جدید بذاری. و این رو توجه کن که گفتیم 4 مرحله آگاهی هست. این که تو فقط این فایل رو گوش کنی و یکی دو روز تمرین کنی، یا قطع و وصل تا آخر عمرت تمرین کنی، تو حسرت خواستت تا آخر عمرت میمونی. قطع و وصل شدن چرخدنده های زندگی رو برای تو به حرکت در نمیاره، باورت رو ثابت و کامل پاکسازی نمی کنه. متصل، حداقل 66 روز من بعد هر باور ناهمسو رو بنویسم. تا الان سخت بود که باورهای غلطم چی هست. الان میدونی اون چی که طلبش تو وجودته و اون صحنه‌ای که ازش ناراضی هستی نشون دهنده ناباوری تو توی زمین است. نشون دهنده باور غلط تو توی زمین است. حالا باید شروع کنی شکل مثبتش رو بنویسی و این شکل مثبت رو عین دونه‌ای که آب میدی هر روز مرور کنی. هر دفعه که صحنه‌ای که باش تضاد داری پیش اومد، بدون اینکه ناامید بشی، طلب‌ها و پذیرش‌ها رو تو این زمینه محکم به هستی اعلام کنی. و یه نشونه خیلی مهمتر تو روابط، وقتی برخوردی باهات میشه دیگه اون شخص برخورد کننده رو باید رها کنی. باید قطعی با خودت بگی که این عکس درون منه که تو این شخص منعکس شده. پس اگر مورد قضاوت قرار گرفتم، اگر توهین شنیدم، اگر بی‌توجهی دیدم، اگر دزدی تو زندگیم پیش اومد، همه اینها نشون میده من یه جایی، یه باوری تو این زمینه دارم و یا دارم دقیقا این کار رو با خودم میکنم. وقتی من از خودم کم بذارم، دیگران هم بهم کم توجهی میکنن. وقتی من رفتار توهین‌گونه با خودم داشته باشم، دیگران هم همین رفتار رو با من میکنن. تمام اتفاقات تو هستی هوشمندانه چیده شده و تک تک ما برای خداوند بسیار ارزشمندیم، چون یه تکه از وجود اونیم. اصلا اجازه نمیده کسی بخواد به ما توهین کنه، مگر اینکه من این عکس رو تو هستی انداخته باشم، این تصویر رو من بافتم. پس از رفتار دیگران هم به واسطه این قانون دیگه آگاه شدی که ناراحت نشی. این یه پیامه برای تو، باید برگردی به خود توجه کنی، توجه برخیش، این که من کجا چی کار کردم، چه باوری دارم که این صحنه رو برای من تو هستی بافته، و شروع کنی به اصلاحش. ما نمیتونیم آدم ها رو تغییر بدیم، چون اونا هم عین ما دارن درس خودشون رو جلو میرن، ولی میتونیم برخوردها رو تنظیم کنیم. مثلا توی اتفاقی که من مشاجره برام پیش اومده، دعوا برام پیش اومده، حق ندارم که بخوام اخلاق طرف عوض بشه. خواستم چیه؟ این که این شخص با هر اخلاقی با من صمیمیت داشته باشه. بعد برگردم جمله های تأکیدی تو این زمینه رو بسازم. جمله هاشو نمیگم برای اینکه مهارت پیدا کنی. بی نهایت زاویه داره زندگی ما، بی نهایت تجربه تو زندگی ما هست، و ما باید بتونیم خودمون جمله تأکیدی های هر اتفاق، هر تضاد و هر طلب رو بسازیم. کمک کننده تو ساختن جمله تأکیدی کتاب شفای لوئیسیه. امیدوارم که مطالعه کرده باشی، یا الان همت کنی شروع کنی به مطالعه کردن و جمله تأکیدی ساختن رو از این کتاب یاد بگیری. یه تذکر، وقتی ما تو مرحله دوم آگاهی قرار میگیریم و هی میشنویم، با خبر میشیم، جلسات متعدد میریم و به صورت قطع و وصل یه اقداماتی هم انجام میدیم، یه باور غلط نسبت به شخصیت خودمون تومون ایجاد میشه. فکر میکنیم تو مرحله سوم و چهارم هستیم، فکر میکنیم که تغییر کردیم. این تغییر کردن اگر واقعی باشه، تو زندگیمون هم اتفاق میفته. وقتی به طلبت نرسیدی و خواسته های اصلیت تو زندگیت اتفاق نیفتاده، این یه نشونه است که تو مرحله دوی تغییر نکردی. منبع سنجش، منبعی که اتفاقات رو برای ما میچینه، روح الهیه. هر تغییری تغییر تو زندگیم به همراه داره، چون من اصلا مدارم تغییر کرده و صحنه جلوم به واسطه آگاهیم تغییر کرده. حالا ما چون فقط میشنویم، یه توهم از شخصیت خودمون برمیداریم. گاهن شنیدیم که مسخرمون میکنن، برو با این کلاسا که میری، با این جلسات که میری، یا توقعی ازمون دارن. این نشون میده که من تغییر نکردم، ولی نسبت به خودم یه دید کاذب پیدا کردم. حواسمون به این دید کاذبمون باشه و هشدار دهنده دید کاذبمون نسبت به خودمون زندگیمونه. این تصویری که جلو روی منه معرف منه. اگر فکر میکنی من تو فلان قانون دیگه ماهر شدم، پس باید نتایجشم تو زندگی جاری شده باشه. اگر نیست، اگر هنوز تو مسیر طلبت هستی، نشون میده که باورهای همسو با طلبت نداری و هنوز کلاست کامل نشده. یادت باشه اصل تو روح الهی توه، که برای تجربه اومده به کلاس زمین. هدف خونه، ماشین، سلامتی، ثروت نیست. اینها طلبهاییه که تو به واسطه اونها متوجه باورهای ناهمسود میشی، و وظیفت این نیست که خواب خوراکت از دست بدی که مثلا مهاجرت کنی. وظیفت اینه که باورهای ناهمسو با سطحت رو پاک کنی، تغییر بدی، شکل جدیدش رو تو وجودت بنویسی، تا تغییر مدار بدی، تا اون اتفاق برات بیفته. قصد اون اتفاق نیست، این مثل یه هدیه است، یه جایزه است که خداوند تو مثنوی گفت طلب مثل یه گروگانه که تو وجود تو خداوند میذاره که تو به واسطه این طلب خودت رو پاک کنی و درست بچینی. متوجه اهمیت من ذهنی شدی؟ متوجه تمرکز برخیش شدی؟ این تو ذهنت نشست که از هر اتفاق، از هر رابطه، از هر برخورد نشونه بگیری، به اتفاق و برخورد و شخص نچسبی. بابا افضل کاشانی برات پیام داره، گوش کن. راه ازل و ابد زبان و سر توست، آن دور که کسی نسفت در کشور توست. چیزی چه طلب کنی که گم کرده نی؟ از خود به طلب که نقد تو در بر توست. گر تخم برومند نشد کشته توست، ور جامه پسندیده نشد رشته توست. گرزان که تو را پای فرو رفت به گل، از کس تو منال کینگل آغشته توست. راه ازل و ابد زبان سر توست، واندور که کسی نسفت در کشور توست. هر کدوم ما یه راه، یه مسیر، یه طرح الهی منحصر به فرد داریم و اون دوری که سهم توست سفتنش مخصوص توست، جز گنجینه توست. چیزی چه طلب کنی که گم کرده نی؟ نفخت و فیه من روحی که تو اکثر آیه های قرآن بهش اشاره شده، یعنی این که من قدرت اعظم رو از 4 ماهگی که درون رحم مادر بودی با تو همراه کردم، ولی به شرط اتصال، به شرط ارتباط. قدرت خودم رو به تو دادم، ولی تو به محض تولد با من ذهنی شروع میکنی زندگی کنی. آنچه رو که من ذهنی بهت القا میکنه باور میکنی. یادت میره که من روح الهی هستم و یه قدرت عظیم رو با خودم آوردم. این نتیجهش میشه باورهایی که برای من ترس میاره، تنهایی میاره، فقدان میاره، ناتوانی میاره و اصلا شروع میکنم یه مسیری خلاف جهت طرح الهیم رو درونش حرکت کنم. گر تخم برومند نشد کشته توست، ور جامه پسندیده نشد رشته توست. اگر اون هدفی که براش به زمین اومدی ثمر نداد، برای اینه که تو توجهت ازش برگشته، رفتی سمت آموزش‌هایی که جامعه بهت داده، رفتی سمت مد، سمت ارزش‌هایی که ارزش واقعی نیست. ور جامه پسندیده نشد رشته توست. جامه چیه؟ این تن، این بدن و این نقشی که به عهده گرفتی. اگر داره زجر میکشه، اگر داره تو سطح پایین زندگی میکنه، این نتیجه و دستاورد من ذهنی توست. این نتیجه دور شدن از اون قدرت الهی توست. خب، حرفهای تکراری رو دوباره شنیدی، چیزایی که شاید تو دوره ها و جلسات قبل شنیده باشی. حرف یه چیزه، کلام یه چیزه، این برداشت توی که متفاوته. بر اساس بافت ذهنیت تو از این مبحث برمیداری، بر اساس به چرخ در اومدن 4 تا قانون قبل تو میتونی از این مبحث برداشت داشته باشی، و یا اینکه همون جوری که گفتیم میتونی به خواب همون شارژ لحظه ای که ذهن داره خوراک جدید میگیره شادت و تو هم با اون شادی شاد میشی، چند صبح بعد از این خواب بیدار میشی دنبال مطلب جدید میگیری. مطلبای قدیم وقتی درون تو به اجرا در بیاد، چراغش روشن بشه، باورت میشه که اصلا نیاز به جلسه و مبحث جدید نداری. پله جدید درون تو روشن میشه. چرا پیغمبر ما امیه؟ چرا یه پیامبر چوپان راهنما شد، برای اینکه به تو بگه تو نیاز به جلسه و دانش نداری. البته که باید تو مسیر هدایت باشی، البته که باید مربی داشته باشی، ولی از یه جایی من یه راهنمای قوی درون تو قرار دادم و این راهنما بر اساس همسویی با هستی و روشن شدن قوانین هستی درون تو شروع به کار میکنه. همت کن، اقدام کن و آگاهی تو بفرست رو ناخودآگاه که سیستم ناخودآگاهانه انجامش بده، زحمت برات نداشته باشه. خیلی از دوستان تو بهت رفتن، تو نمیدونم قرار گرفتن، تو گیجی قرار گرفتن. این نتیجه دانش زیاده و اقدام نکردن. کوچکترین چیزی رو که یاد گرفتی شروع کن، 66 روز متعهدانه تکرارش کن، انجامش بده تا این یه کوچولو رو ناخودآگاه تو قرار بگیره، یه قسمت از چرخنده وجود تو به حرکت در بیاد. ما جان رو، روح الهی رو درون خودمون تو حالت استند بای، تو حالت خواب نگه داشتیم و تمام اتفاقات رو آگاهی نادرست من ذهنی داره رقم میزنه. یادت باشه چرا احساس تنهایی میکنی؟ چون تو به اصلت، به روح الهی درونت بی توجهی، نه اینکه دیگران به تو بی توجهن. دیگرانی که به تو بی توجهن دارن به تو پیام میدن که به خودت توجه داشته باش. این مبحث یه دونه خیلی قوی و مهم رو درون تو کاشت که آب دادنش با خودته. این که هستی و اتفاقات زندگیت تصویر باوراته. پس به تصویر ور نرو. آویزون آدم ها نباش. وارد قضاوت و نبخشیدن و در حقم ظلم شده اصلا نشو. از هر تصویر پیام بگیر. چه باوری رو ذهن منه که این اتفاق رو ساخته؟ با خودم چه رفتاری کردم که این شخص پیامش رو برای من آورده؟ اینا باعث میشه که تو قانون تمرکز برخیش رو در خودت استارت بزنی. ولی نمیدونم این استارت زدن رو به حرکته یا همونجا در جا خاموش میشه. دیگه با قانون تمرکز برخیش بعد دست از سر همه برداری، حتی دست از سر خدا هم برداری. چرا اینجوری شد و فلان و بهمان، همه اینها رو بعد بذاری کنار. هر اتفاق، هر برخورد برای من یک نشونه است و من بر اساس اون نشونه شروع میکنم سمت خودم توجه هم رو بیارم و اقدامات لازم رو برای پاکسازی، برای برنامه نویسی جدید انجام بدم و تا اون تصویری که من ازش ناراضیم تو زندگیم هست، یعنی یه باور، یه بافت ذهنی نسبت به اون تصویر تو زندگیم هست. هیچ کس، هیچ چیز، حتی خداوند منبع اون اتفاق نیست. خود من منبع اون اتفاق هستم و اون اتفاق تارهایی با ذهن من داره. این تارها باید قطع بشه و تو مخزن ذهن اطلاعات جدید، آگاهی جدید و همسو با خواستم باید قرار بگیره. البته که یه راه سنگینه، یه راه پرزحمته، ولی به زحمتش میارزه. ولی تصمیم با توست که چقدر همت داشته باشی اقدام کنی. یه چیزی رو من به دفعات یادآوری کردم، قضیه دنیا مزرعه آخرته. هر لحظه مزرعه لحظه بعدی توه. اگر تو این لحظه ناراضی هستی و اقدام نکنی، این نارضایتی رو تا ابد به همراه داری. اینکه خداوند میگه تو عذاب خالدون قرار میگیرن، اینکه تو از فرصتی که داره بهت داده میشه استفاده نمی کنی، تغییر رو تو بافتت ایجاد نمی کنی، همسو نمیشی و با مرگ جسمی تو تمام نمیشی، وارد مرحله جدیدی، عالم جدیدی میشی. وقتی تغییرات لازم رو درون خودت ایجاد نکردی، تو مرحله جدید، عالم جدید هم نالانی، ناراضی، چون اقداماتی که بعد انجام میدادی رو انجام ندادی. ما بی نهایت فرصت داریم. از بی نهایت فرصت عالمای قبل تو این نقش رو، این سهم رو، این رابطه رو، این دریافت رو، این رفاه رو برای خودت رقم زدی. چقدر براش راضی هستی؟ حالا بر اساس قانون تمرکز برخیش متوجه شدی که عکس روبروت نتیجه درون توست. چقدر میتونی همت بذاری که این عکس روبرو رو تغییر بدی که هم لحظت شکوفا بشه، لذت بخش بشه، همین که آیندت چیز درست و مطابق میل قرار بگیره، توی سطح بهتری بتونی عالمهای بعدیت رو زندگی کنی و عبور کنی. قانون تمرکز برخیش قانون وقت بریه. تلاش زیادی رو میطلبه، توجه زیادی رو میطلبه. پس یک ماه شایدم بیشتر وقت میذاریم که باورهامون رو پیدا کنیم، جمله تأکیدیش رو بنویسیم، شروع کنیم به تکرار که آماده بشیم برای قانون ششم. عجله نمی کنیم برای رفتن به قانون ششم تا یکم صحنه ها تغییر کنه، باور ذهنی تغییر کنه، این چرخ دنده به حرکت در بیاد تا بشه قانون ششم رو هم استارتش رو زد. برکت باشه آگاهی امروزمون، چیزایی که به توجهمون اومد و می طلبم جسارت و قدرت اجراش رو برای هممون. باهوشا باید یه نکته ای رو گرفته باشن، یه نکته ای که تو تمام این قانون ها داره تکرار میشه، مبحث اتصال. این که من بعد دسترسی پیدا کنم به اون قدرتی که خداوند با من همراه کرده، من بر اساس و پشتوانه اون قدرته که درس ها رو برداشتم و برام آسون بوده. الان از اون قدرت جدا شدم که درس ها و عبورش برام سخته. پس اتصال رو به هر شکلی که قلبت میطلبه بیشتر و بیشترش کن. با من همراه شو، دستهات رو بیار جلوی چاکرا سینه، دوتا دست رو روبروی هم قرار بده و با هم تکرار میکنیم. سلام میکنم به قدرت عظیمی که درون منه، دوستت دارم، عاشقتم، برام با ارزشی چون یه تکه از خدای عظیم جهانی. من رو ببخش که با آگاهی‌های اشتباهم تو رو از تجربت و مسیر الهیت خارج کردم. ازت ممنون میشم که با نشونه هایی که به من میدی من رو به مسیر الهیم برمیگردونی. از این لحظه متعهد میشم که توجهم و اتصالم با تو دم به دم باشه، نفس به نفس باشه. می طلبم حمایت، حفاظت و هدایت الهی رو تو این مسیر. عشق و نور و برکت برای هممون.